بروز درون ساختاری اجتماعی پیدا بکنه یک محصول سیاه. اما تحت عنوان حفاظت از حقوق زنان زیر شاخه حقوق بشر یه جماعتی پیدا میشن که میخوان اینو مطالبه کنن، با جامعه هم اینو تهاتر میکنند. چجوری تهاتر میکنن؟ کی گفته که زن نمیتونه مکانیک ماشین سنگین باشه؟ کی گفته زن نمیتونه خلبان باشه؟ کی گفته زن نمیتونه راننده تریلی باشه؟ کی گفته زن نمیتونه بادی بیلدینگ کار نباشه؟ زن میتونه همه اینا باشه. خب حالا زن مادر میتونه باشه، ول کن بابا مادر چیه؟ همسر میتونه باشه، ول کن بابا همسر چیه؟ فعال اجتماعی مثبت، ول کن بابا این حرفا چیه؟ اما یک زن میتونه یک معترض اجتماعی باشه. بعد این رو میارن در قالب حقوق زنان مطرح میکنند. محصول 100% سیاه، تهاتر ظاهرن سفید. اینجا جامعه گول میخوره. یه دستگردون هم میکنن، یک فرایند بهش اضافه میکنن و نهایتا اینو تبدیلش میکنن به یک رویداد.
شنوندگان عزیز، به ساعت 11 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو دعوت میکنم ضرب سکه رو بشنوید.
ضرب سکه. با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه رو در اولین روز هفته شنبه 24 آذر 1403 شمسی. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خب سلام عرض میکنم به حضور شما، علی مسعودی هستم که قرار از این لحظه حدود 50 دقیقه رو به اتفاق سرکار خانم زهرا بهری تهیه کننده محترم برنامه، پرهام پرتو عزیز صدا بردار و همه شما دوستداران مباحث اقتصادی و اهالی گفتگو گشتی بزنیم در دنیای پرتلاطم اقتصاد و به همتون بگیم که به ضرب سکه خوش اومدید. این برنامه هر هفته شنبه ها رأس ساعت 11 خود 11 ها با موضوعی چکیده ذهن خلاق و خوشذوق خودتون تهیه و پخش میشه برای معرفی و ارائه راهکارهای مختلف درباره کسب و کارهای متنوع، کارآفرینی، فناورانه و هوش مصنوعی. امیدواریم که همه اینا مبتنی بر اقتصاد مردمی بتونه رشد کنه، به سرانجام برسه، در اقتصاد کشور دخیل باشه. پس بسم الله. پیشنهاد میکنم با برنامه خودتون ضرب سکه در تعامل و مشارکت باشین، به 301035 پیامک بزنین، با 2786-1035 هم که تلفن گویای رادیو گفتگو در اختیارتونه میتونین مرتبط باشین. که نرم افزار کاربردی کلن رادیو داره به نام ایران صدا، میتونین از طریق اون به برنامه خودتون در رادیو گفتگو گوش بدین، به آرشیو برنامه های ما هم دسترسی داشته باشین. 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. زنگ بزنین، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، به دست ما میرسه و حتما و حتما و حتما اثر گذارید. اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه‌ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. توی این هوای سرد زمستونی به پویش 2 درجه در واقع کمتر هم که آقای رئیس جمهور در واقع اقدام کردن روی این موضوع و همینجور همه دارن به این سمت میان و اعلام طرفداری میکنن از این موضوع. البته ما اینو واقعا باید همیشه داشته باشیم که بتونیم دمای خونه و محل کار و کارخونه و همه جا رو روی دمای متعادل نگه داریم، ولی همین که امروز همین الان همتون 1-2 درجه کم بکنیم، اگر داریم از شوفاژ استفاده میکنیم، اگر از بخاری استفاده میکنیم، همین واقعا میتونه خیلی کمک بکنه برای خیلی از جاهایی که شاید دارن توی این سرما اذیت میشن، حداقل گازشون برقرار باشه و عملا بتونه تو حوزه‌های دیگه انرژی هم اثرگذار باشه. همین اول موضوع نمایشگاه ایران ساخت هم بگم تا یادم نرفته. یه نمایشگاه ایران ساخت داریم که الان در محل نمایشگاه بین‌المللی در حال برگزاری است، از اون هم بازدید کنید. بالاخره اینها خودش جذابیتایی داره که واقعا به اقتصادمون کمک میکنه و یه سری بهش همین الان بزنیم. یه گزارشی رو هم تو این زمینه داشته باشیم. گزارشا که خاص چیز بشه بگید به من که من پخش بکنن، در واقع دوستان گزارشا رو بتونیم بشنویم که اولا حالا هوای نمایشگاه هم یه ذره خلاصه درگیرش بشیم. اما توی این برنامه امروز که می‌خوایم اقتصاد دیجیتال رو از در واقع حوزه منظر هوش مصنوعی بهش بپردازیم، اقتصاد دیجیتال همون اقتصاد رقمی خلاصه در فارسی است، اما ما امروز هی یه ذره فنی صحبت می‌کنیم، شاید دیجیتال زیاد به کار برده بشه. یکی از فناوری‌های کلیدی هوش مصنوعی که واقعا میتونه اثرگذار باشه توی این حوزه و عملاً وقتی که با هوش مصنوعی درگیر میشیم میبینیم که چه اتفاقاتی داره رقم میخوره و امروزی که امروزه داره این اتفاقات رقم میخوره. شما ببینید مثلا در 5 سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. توی این موضوع دنیا خیلی پیشرفتایی کرده، در داخل کشور هم خیلی اتفاقات افتاده. سعی میکنیم همه اینا رو یه خلاصه‌اش رو تو برنامه امروز به شما ارائه بدیم. و اما میهمانانی که امروز در برنامه خدمتشون هستیم، چون خانم‌ها مقدم‌ترن، سرکار خانم دکتر فرزانه ابوالفضل، مشاور تحول دیجیتال و عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های فعال در همین حوزه. خانم ابوالفضل سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، استاد دانشگاه، کارشناس اقتصادی حوزه فناوری و هوش مصنوعی. آقای احمدیان سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای مهندس محمد رضا معبودیان، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای و همچنین رئیس کارگروه هوش مصنوعی کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی. آقای معبودیان سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. ما میخوایم از هر کدوم از بزرگواران یه درخواستی من داشته باشم که خیلی کوتاه در رابطه با موضوع برنامه بگن. آقای معبودیان، بزنیم با خودتون شروع بکنیم. در رابطه با موضوع برنامه اقتصاد دیجیتال از منظر هوش مصنوعی خیلی کوتاه یک دقیقه نظرتون رو بگید.
بله، وقتی ما میخوایم توی صنعت اصطلاحاً از خردمندی صنعتی استفاده بکنیم، ترجمه هوش مصنوعی در صنعت رو اگه بخوایم خردمندی صنعتی بگیم، به بهینه‌سازی ها، به تصمیم گیری های داده محور، افزایش کیفیت محصولات اگر بپردازیم با هوش مصنوعی، آنگاه میتونیم توقع داشته باشیم که ارزش آفرینی های خوبی در حوزه اقتصادی داشته باشیم و گشایش هایی در این حوزه داشته باشیم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر احمدیان، شما میفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، من اولین نکته که میخوام بگم یه تعریفی بذاریم وسط. من میگم اقتصاد دیجیتال در واقع یه شبکه جهانی از فعالیت های اقتصادی، تراکنش های مالی و تعاملات حرفه‌ای در نظر بگیریم که مبناش در دوره جدید و در دنیای امروز مبنای منطبق با فناوریه. فناوری با سه اصل: فناوری به عنوان بخش، فناوری به عنوان صنعت و زیرساختای فناوری. اون اتفاقی که داره میفته، اقتصاد دیجیتال بازتاب حرکت از انقلاب صنعتی سوم به انقلاب صنعتی چهارم قطعا خواهد بود. پس بنابراین وقتی میخواییم در واقع کاربستهای جدید، من هوش مصنوعی رو یک کاربست میدونم در این اقتصاد، و این کاربست قراره به همون تعاملات حرفه‌ای، به تراکنش‌های مالی، به تعاملات بین المللی کمک کنه. با این منظر میتونیم در واقع از هوش مصنوعی به عنوان یک کاربست جدی در این در واقع اقتصاد نوین یا در این اقتصاد روبه رشد استفاده کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. اینی که به هر حال یه اتفاقاتی باید بیفته که تو این اقتصاد نوینه جذاب بشه، همش واقعا شاید نکته ای که امروز در اقتصاد دیجیتال باید بهش برسیم. خانم دکتر ابوالفضل، حضرت عالی هم خواهش میکنم.
از کام خدمتتون، یکی از بزرگترین مشاورای دنیای تحقیقات رو در سطح دنیا انجام داده رو بحث اقتصاد دیجیتال و ارتباطش با انواع فناوری ها، مجموعه PwC، و خروجیش این بوده که اثرگذارترین روند فناوری در اقتصاد دیجیتال هوش مصنوعی هست. وقتی بریم به تفاوت اقتصاد دیجیتال با اقتصاد کلاسیک بپردازیم، علت این نتیجه رو اونجا میبینیم. اقتصاد کلاسیک اقتصاد مبتنی بر منابع محدوده و اقتصاد دیجیتال اقتصاد مبتنی بر داده است. هوش مصنوعی فناوریه که مدیریت کاربردی کردن دانش رو به ما هدیه میکنه. بنابراین با این تعریف اصلی ترین روند فناورانه ای هستش که اقتصاد دیجیتال رو میسازه.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. به هر حال اقتصاد دیجیتال موضوعی که واقعا امروز دنیا داره به اون سمت میره. ما سهممون از اقتصاد دیجیتال رو در برنامه در واقع هفتم دیدیم که بشه 10% در واقع، و عملا حالا عدده الان صحبت تر اینه که 2.3 مثلا این بیاد بشه حالا 15% بود، بعد نمیدونم حالا چرا اومد شد 10%، و عملا حالا کشورهای دیگه عددشون بالاتره. حالا حتما آقای معبودیان بعد اشاره خواهند کرد به این موضوع. اینا همه اون نکات مهمیه که اثرگذاره توی اقتصادمون، یعنی اینکه دیگه ما یه جایی هم می‌خوایم یه کاری بکنیم خودمون جلوشو نگیریم، ما همینجوری دنبال بهانه می‌گردیم کار نکنیم، خلاصه به اون اضافه نشه. خب اما در این بخش تازه‌های اقتصادی رو قرار هست که سرکار خانم حسن‌پور برامون بگن. من خودم همیشه فارغ از اینکه توی برنامه میشنوم، یه بارم بعد از برنامه میرم گوش میدم این قسمت تازه‌های اقتصادی رو از خانم حسن‌پور، برای اینکه یه ذره بروزتر در واقع شروع بکنیم شنبه اول هفتمون رو. در خدمتیم.
درود بر شما، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار گرفت. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان عزیز و محترم حاضر در استودیو، همه همکاران خوبم و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. خب صحبت از اقتصاد دیجیتال، همین سرعت رشد تکنولوژی و فناوری نوین مثل هوش مصنوعی که باعث شده که در واقع بریم به سمت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ها و البته که اشتغال زایی و توسعه کسب و کارها از مهمترین موضوعاتی که در این حوزه می گنجه و کارشناسا روش تاکید دارن. آیه مسعودی بزرگوار، همونطور که خودتونم اشاره کردین، الان تازه ترین اخباری که در این حوزه قراره بشنویم از نمایشگاه تجهیزات مواد آزمایشگاهی و آزمون پیشرفته ایران ساخت هستش که الان 10,000 محصول دانش بنیان و فناور رو در واقع در نمایشگاه بین المللی تهران به نمایش گذاشته و هدفش هم اینه که بازار شرکت‌های دانش بنیان و فناور گسترش پیدا بکنه و بره به سمت صادرات انشاءالله. تا اونجایی که رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اعلام کرده، اقتصاد دیجیتال ایران از درآمد ناخالص ملی فعلا 8% و میانگین جهانیش 15%. اونطور که گفته میشه در کشورهای همسایه ما تا 20% هم رسیده، یعنی فاصله ما حتی با کشورهای همسایه بسیار زیاده. ما در این اقتصاد دیجیتال در واقع سهم خیلی کمی داریم، اما 4 ابزار مهمی که برای افزایش و توسعه همین فناوری خواستن و از چالش هایی که پیگیر هستن: سرمایه گذاری، نوآوری، نیروی انسانی و تحقیق و توسعه. طبق آخرین گزارش اقتصاد دیجیتال ایران که چشم‌اندازش رو در تیر ماه گزارشش رو منتشر کردن، ارزش اکوسیستم استارتاپی ایران 12 تا 16 میلیارد دلاره. ایران الان 223 مرکز رشد داره، 350 تا مرکز نوآوری داره، 170 شتاب دهنده داره و 50 پارک علم و فناوری. بازار تجارت الکترونیکی در ایران سالانه حدود 930 میلیون دلار تخمین زده شده که ما امیدواریم این رو به افزایش بره. اگه خواهان افزایش سهم اقتصاد دیجیتال ایران هستی، مخصوصا تاکید کردن روی افزایش سرمایه‌گذاری، اونم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی که میتونه به صادرات ما هم خیلی کمک بکنه، این در واقع بازار رو تقویت بکنه. اما یه خبر تازه هم که آقای مسعودی الان داره دست به دست در خبرگزاری‌ها میچرخه و خیلی جلب توجه کرده، صحبت‌های معاون علمی فناوری رئیس جمهوره که خبر داده که دستیار هوش مصنوعی داره میاد به کمک وزرای ما. امیدواریم که به وزیر اقتصاد ما هم به خوبی کمک بکنه، قراری که با استفاده از هوش مصنوعی، داده‌ها و قوانین بروز بتونه به وزرای ما در واقع یه نظر کارشناسی خوب و مطمئن ارائه کنه که امیدواریم که مؤثر باشه.
انشالله. اولیشو گفتن به آقای رئیس جمهور میخوان تحویل بدن و خب به حال این اتفاق خوبیه و عملا خب بعد حالا فکر میکنم نتیجهشو اول آقای رئیس جمهور یه آزمونی باهاش داشته باشن و بعد به وزرا برسه، چون به هر حال همین جوری اوضاع احوال رو به حرف آقای رئیس جمهور باید گوش بکنن دیگه، حالا اینجوری بهتره یا از این زاویه بره جلو. ولی به هر حال اینا اتفاقات خوبیه که میتونه خیلی اثرگذار باشه. خیلی ممنونم ازتون خانم حسن‌پور و ضرب سکه میشنم.
ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر آقای معبودی. هم دیدم دیگه داشتم می نوشتم، بعد صحبت کردیم سر این اعداد و آماری که خانم حسن‌پور اعلام کردن. ما معمولا آقای معبودی یه مسئله رو داریم دیگه، معمولا در رابطه با مسائل مختلف توی حوزه مخصوصا اقتصاد دیجیتال، اعداد و ارقام که گفته میشه یه موضوعی وجود داره که واقعا ما نمیدونیم سنجه‌هاش چیه، شاید سنجه‌ها چیه و کجا این رو ارزیابی کرده. مثلا اگه مرکز آمار با یه سنجه خیلی در واقع متخن رفته باشه به سمتش، حداقل میگیم بالاخره به درست و غلطش میگیم یه جایی بالاخره که کارش اینه انجام داده. اما واقعا این نکته مهمه، شما اگه نکته دارین برای این بگین که بعد حالا وارد بحث.
خواهش میکنم. توی فرمایشات سرکار خانم حسن‌پورم بود دیگه، تخمین زدن، این ملاک تخمینی بله. بودن، فکر میکنم همه صحبت رو داره. متاسفانه ما توی کشور شفافیت آمار اطلاعات نداریم و امیدوارم که بتونیم به این اعداد برسیم. فکر میکنم این اعداد یه مقدار بیشتر از آن چیزی که بود،
حداقل اینی که در اقتصاد دیجیتال دیگه باید برسیم دیگه. اون دیتاهای در واقع عظیم و دیتاهای بزرگ، عملاً در واقع داده‌های بزرگ، عملاً من می‌خواستم بیگ دیتا نگم، هم اینشو گفتم هم اونشو گفتم، ولی موضوع اصلی اینه که دیتاهای در واقع داده‌های عظیم و بزرگ عملاً دیگه اینجا خودش باید کار رو بکنه و یه نتیجه خروجی مثبت بده. خیلی متشکرم. خب خانم دکتر ابوالفضل، با حضرت عالی آغاز بکنیم. اقتصاد دیجیتال وقتی در موردش صحبت میکنیم، یه موضوعی که هوش مصنوعی هم هست کنارش میاد، خودش جذابش میکنه برای اینکه حداقل یه ذره گوشمون رو تیز بکنیم ببینیم که داریم در رابطه با چه موضوعی صحبت میکنیم، یا این قسمت یا اون جلسه یا این مثلا کارشناس تو این برنامه ها دقیقاً چی میخوان بگن. جذابیت هوش مصنوعی رو برای اقتصاد دیجیتال خواهش میکنم خیلی کوتاه برامون بگین، دوستانم بعد یکی یکی نظرشون رو بگن، بعد وارد چیم یه ذره مستاقی حالا تو دوره بعد صحبت بکنیم.
همونطور که عرض کردم خدمتتون، در واقع ترند ترین روند ابر فناوری در حوزه اقتصاد دیجیتال هوش مصنوعی هست. هوش مصنوعی از دو جنبه میتونه برای ما فضای اقتصاد دیجیتال رو توسعه بده، یعنی دو تا فرصت اصلی توش هست. یکی اثر هوش مصنوعی و هوشمندسازی در صنایع هست که حجم خیلی بزرگ از جنس بهینه‌سازی، بهره‌وری، تولید جدید، تولید محصولاتی که بر اساس داده و هوش مصنوعی جدید ممکنه تولید بشن. بله. یه لایه دیگه که این در واقع میشه لایه بیرونی اقتصاد دیجیتال. ما تو اقتصاد دیجیتال سه تا لایه رو مطرح میکنیم: لایه مرکزی که میشن زیرساخت‌های آی‌تی، لایه دوم میشن مجموعه‌هایی که در فضای تحول دیجیتال به دنیا اومدن، دیجیتال برن‌ها به اصطلاح، اینجا به شکل استارتاپ ها یا یونیکورن ها ما میشناسیمشون، استارتاپ هایی که خیلی بزرگ شدن. لایه سوم اقتصاد سنتی که اومده خودش رو انطباق داده با بحث دیجیتال. اون تیکه که عرض کردم اقتصاد دیجیتال از هوشمندسازی صنعت، اون لایه سوم هستش. توی لایه دوم هم خود راهکارهای هوش مصنوعی در جنبه نرم افزاری و در جنبه سخت افزاریش میتونه یه فضای بزرگ اقتصاد ایجاد کنه. خیلی جالبه، یکی از مجموعه‌های تولید کننده تجهیزات کره‌ای توی 3 سال گذشته روند اقتصادیش این شکلی بوده: 1 سال خیلی میاد پایین سودش به خاطر که اون تولیدات قبلی دیگه نمیتونه رقابت کنه، بعد 2 سال بعد به شدت میره بالا وقتی که میره سمت تولید چیپست ها و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی. یعنی در لایه سخت افزار یک فضای بزرگ، در لایه نرم افزارها و تولید هوش مصنوعی برای ابزارهای کاربردی یک فضای بزرگ. اثر این دوتا تو هوشمندسازی در واقع صنعتی هم یک فضای اقتصادی خیلی جدی رو برای ما فراهم میکنه که توی قسمت سوم فکر میکنم که تقریبا غافل موندیم.
امروز دقیقا بحثمون هم واقعا شاید به این برگرده. آقای دکتر احمدیان، این موضوع هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال شاید در موضوع حالا بحث بخش خصوصی خیلی داره مطرح میشه و خیلی پیش میره. در حوزه دولت هم بحث حالا حزم کارگروه اقتصاد دیجیتال که به هر حال در دولت وجود داره و حالا زیرشاخه‌هایی که توی جاهای مختلف مخصوصا حالا وزارت ارتباطات هم دنبال میکنه، در خود نهاد ریاست جمهوری و همه جا این رو میرسونه که خب به هر حال دولت هم میخواد سریع به این برسه. سازمان هوش مصنوعی داریم، عملا اینا خودش جذابیت ایجاد میکنه. آیا واقعا عمیق به این مسائل در دولت نگاه میشه یا اینی که نگاه قرار هست بشه یا خیر؟ به نظرتون چه جوری حالا از این
ببینید، اتفاقی که داره میفته اینه که اولا آینده همش تخمینه. ما پیش بینی میکنیم که یه اتفاقی، پیش بینی میکنیم که مثلا فلان تکنولوژی فلان اتفاقو بیفته. البته خب خیلی از این پیشبینی ها محتمله، یعنی ولی زمانش مثلا میگیم احتمالاً تا سال 2030 این اتفاقا میفته، ممکنه حالا 2030 نشه 2032 بشه. پس آینده تخمینه. اتفاقی که داره میفته یه سری تکنولوژی ها به سرعت دارن فراگیر میشن. مثلا ما بحث رایانش ابری، استفاده از در واقع سرویس های داده مبنا یا استفاده از دادگان، موضوعی که خیلی داره فراگیر میشه. اون اتفاقی که داره میفته حجم داده هایی که در اثر همین تراکنش ها و همین سیستم های پردازشی جدید و
تولید
همین
میشه.
تولید میشه، برآوردی که برای سال 2021 داشتن یه چیزی نزدیک به 97 زتابایت بود، ولی پیشبینی برای سال 2025 یعنی تقریبا برای 1 سال دیگه پیشبینی 180 زتابایت، یعنی نشون میده که حجم داده ها داره دو برابر میشه. و طی تقریبا یه چیز نزدیک به 4 سال و این عدد خیلی عدد وحشتناکیه از اون جهت که چند تا پارادایم دیگه هم داره تغییر میکنه. به عنوان مثال فرض کنید که شما خرید کالا رو در نظر بگیرید، همین خریدهایی که ما انجام میدیم، یه زمانی ما دوست داشتیم هر کالایی رو بریم بخریم یا مثلا مالکیت اون کالا رو داشته باشیم، یه مثال خیلی معمول، ولی الان داریم میریم به سمت استفاده از خدمات. یعنی اقتصاد ما عملا داره میره تبدیل در دنیا اینجوریه، میره به سمت اقتصاد مبتنی بر تجربه، یعنی یه ترم جدیدی که در اقتصاد داره شکل میگیره و این
مثال میتونیم بزنیم
منتج شده اش. مثلا فرض کنید که الان پلتفرم هایی که خدماتی رو به شما میدن، شما ترجیح میدید به جای خرید اون سرویس یا خرید اون کالا برید از اون پلتفرم اون سرویس رو بگیرید، خب مثل حالا مورد همین تاکسی های اینترنتی یا مسائل این تیپی. خب اینا همشون، و شما چجوری انتخاب میکنید؟ خب این ترمای هوش مصنوعی هم همینه دیگه، شما میرید تجربیات دیگران، موضوعاتی که اتفاق افتاده، مسیری که رفتن، سرویس هایی که دادن، و بر اساس اون سعی میکنید بهترین سرویس رو بگیرید به جای اینکه به دنبال در واقع مالکیت باشید. پس یه سری ترمام داره تو اقتصاد تغییر میکنه. عملا این رو بذارید در کنار اقتصاد سنتی که داره میره به سمت اقتصاد استفاده از داده، تکنولوژی های نوین، پردازش سریع، یعنی ترم های اقتصاد به صورت کاملا ترکیبی هم در سمت مردم، هم در سمت در واقع دولت، هم در سمت بخش خصوصی داره تغییر میکنه. خیلی مهمه که ما بگیم در ترسیم فضای اقتصادی جدید مبتنی بر هوش مصنوعی نگاه مرکزی میاد یا کور تفکرات ما چی باشه، اقتصاد باشه یا مردم باشه،
این باید مردم باشه یا دولت باشه، یعنی نمیشه خب هم اولویت براش گذاشت.
ببینید وقتی ما میخوایم یه مدل بچینیم، میگیم خب تمرکز مدلمون چیه. مثلا به عنوان مثال وقتی ما میخوایم در مورد هوشمندسازی دولت استفاده در واقع صحبت کنیم، به عنوان یه ترم میخوایم بگیم آقا در واقع مدل‌های جدید، تفکرات جدید و مسائل این تیپی که همش هم ابزار نیست. من ببینید یه بحثی داریم دیگه، در جای مختلف پارادایم‌ها متفاوت میشه، یه جای موضوع فرایندها خیلی مهم میشه، یه جای موضوع ابزار مهم میشه، یه جای موضوع زیرساخت مهم میشه، بستگی داره در مورد چه موضوعی داریم صحبت می‌کنیم. ولی اون چیزی که مشخصه وقتی اونجا میخوایم صحبت کنیم، میگیم خب شما هر کاری میخوای انجام بدید تهش رسوندن خدمت درست به مردمه، پس تمرکز مدل شما باید یا کره مدل شما باید مردم باشن، بعد شما بیاید تو لایه اول بگید من بحث نهاد دارم، فناوری دارم، تکنولوژی دارم، تو بحث دوم، تو لایه دوم نگاه حاکمیت دارم، نگاه اقتصاد دارم، یعنی مدل متفاوت میشه.
بله.
حالا وقتی میخوایم در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت کنیم و ورود هوش مصنوعی، خیلی مهمه که ما لایه‌های این موضوع رو چگونه ببینیم و کور این موضوع به چه سمت باشه. اون چیزی که مشخصه ما داریم باید به یه چیزی فکر کنیم و به نظر من اون یک همزیستی میان تغییر در تولید و فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
فکر کنیم یا بذاریم خودش مسیر خودش رو پیدا کنه، چون یه مشکلی هم که داریم اینه که ما میبینیم تو این حوزه اون آموزش لازم هنوز داده نمیشه، یعنی داره تجربی میره جلو.
این اون مسئله بعدیه. وقتی ما میخوایم در مورد یه مدل صحبت کنیم، شهروندان یا مردم هم یکی از ارکان این مدلن. شما باید در واقع برای افراد و برای مردم هم فکر کنید. وقتی میخواید یک مدلی رو فراگیر کنید و تسری بدید در جامعه، فرهنگ سازی و آموزش شهروندان خیلی مهمه.
درسته.
موضوع دیگه‌ای که شما دارید به همچنان که مسائل امن سازی خیلی مهمه، زیرساخت‌های مطمئن خیلی مهمه. ببینید ما در مورد هوش مصنوعی وقتی میخوایم صحبت کنیم، خب متاسفانه یه مقدار مشکل در زیرساخت داریم.
بله.
خب
مرسی.
و واقعا باید به این موضوعات پرداخت.
خیلی متشکرم. اینا واقعا همون موضوعاتی که ما واقعا تو برنامه‌های مختلف بهش می‌پردازیم. حالا امیدوارم که گوش مسئولین هم بیشتر بشنوه این نکته رو. آقای معبودیان نکته ای دارین؟ بگین در رابطه با صحبت
های دکتر. که در تایید فرمایشات های دکتر، توی سازمان هوش مصنوعی یک جلسه ای بودش و داشتن در مورد این صحبت می‌کردن که هوش مصنوعی کدوم یکی از این ارکانی یا که عرض میکنم رو هدف گذاری بکنه، مثلا افزایش GDP در ایران، امنیت ملی در ایران، عرض بکنم افزایش فرهنگ ملی، خدمتتون عرض کنم مدیریت راحت‌تر امور یا کنترل ناترازی ها، این که ما از نگاه سیاست گذار به کدوم یکی از اینها بیشتر اولویت بدیم و کدوم رو مرحله دوم ببینیم، مسئله‌ای که الان توی کشور فکر می‌کنم کاملا روی میز هست که ما کدوم یکی از مظاهر اقتصاد دیجیتال رو می‌خوایم با هوش مصنوعی تمرکز بکنیم، بقیه رو تو اولویت دو بزنیم. طبیعتا ما همه کارا رو در یک لحظه نمیتونیم انجام بدیم و باید اولویت بندی بکنیم.
خب آیا واقعا ما میتونیم اولویت بذاریم؟ چون الان نگاه میکنیم میبینیم همه چیز داره به این سمت میره، همه فرایندها داره این اتفاق براش میفته، خودش جذابیت‌های خودش رو داره، اما اینی که امروز مثلا بخوایم اولویت بدیم که مثلا توی صنعت، توی این صنعت این کارو نکنیم ولی توی این صنعت اولویت